ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مرکز آمار اعلام کرده بیش از 9000 دختر زیر 14 سال در تابستان امسال ازدواج کردند. جمهوری اسلامی احکام صادر شده در بحرین علیه متهمان به ارتباط با ایران را ساختگی خواند. و وزارت بهداشت اعلام کرد حدود 80 تن دیگر از مبتلایان کرونا جان باختند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با این بخش خبری همراه شما. به گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری بیش از 9000 دختر در سنین 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. بر پایه این گزارش که درباره وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران منتشر شده، تعداد این ازدواج‌ها در تابستان سال جاری نسبت به بهار امسال بیش از 20% رشد داشته است. در بخش دیگری از این گزارش نیز به بیش از 180 مورد طلاق دختران 10 تا 14 ساله در تابستان سال جاری اشاره شده است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، پیشتر گفته بود که سالانه 30000 ازدواج دختران زیر 14 سال در کشور اتفاق می‌افتد. کمیسیون قضایی مجلس 2 سال قبل با طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال مخالفت کرده و آن را کپی برداری از طرح‌های غربی خوانده است. وزارت خارجه ایران احکام صادر شده برای شماری از شهروندان بحرین به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و توطئه برای اقدامات تروریستی را ساختگی خواند. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری امروز بحرین را متهم کرد که با صدور چنین احکامی در صدد پوشش گذاشتن بر مشکلات ناشی از سرکوب‌ها در آن کشور است. به تازگی دادگاه عالی بحرین برای 18 شهروند این کشور که به تشکیل گروه تروریستی تحت حمایت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی متهم هستند، احکام حبس صادر کرده است. این افراد متهم هستند که با هدف گرفتن انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه، در حال توطئه برای اقدامات تروریستی در بحرین بودند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز از جان باختن 79 تن از مبتلایان به کرونا و ابتلای بیش از 6000 تن دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری مجموع مبتلایان به کرونا را بیش از 1,400,000 تن و تعداد کل قربانیان را بیش از 58,000 تن ذکر کرده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت در این باره مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی قرار دارد. معاون درمان ستاد کرونای تهران هم با اشاره به افزایش 2 برابری مراجعات سرپایی در برخی بیمارستان‌ها، از احتمال اعمال برخی محدودیت‌ها از هفته آینده خبر داده است. به گفته نادر توکلی، برخی نشانه‌ها حاکیست آمار ابتلا به کرونا احتمالاً رو به افزایش گذاشته و چرخه انتقال بیماری دوباره فعال خواهد شد. همزمان عده‌ای از شهروندان ایرانی به تصمیم وزارت بهداشت برای ادامه تلاش‌ها جهت تولید واکسن ایرانی همزمان با خرید و تزریق واکسن کرونا تولید روسیه خوشبین نیستند، اما ایران تنها و اولین کشوری نیست که واکسن اسپوتنیک را برای مهار بحران کرونا برگزیده است. درباره موضوع واکسن در ایران دیدگاه دکتر کامیار علایی رو میشنویم که با رادیو فردا گفتگو کرده.
مانند تمام سیاست‌هایی که در طی 1 سال گذشته برای کرونا در ایران صورت گرفت، متأسفانه همچنان یک سردرگمی در مورد واکسن وجود داره که یکی از علتاش عدم شفافیت سازی هست. مسئله این هست که یا ما باید بگیم که تنها واکسن‌هایی باید وارد ایران بشن که تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو دارن، که در واقع همون فایزر، مدرنا و واکسن آکسفورد هست، یا اگر اینها اجازه ندارن وارد بشن، چه واکسنی پس میتونه وارد بشه؟ چون نگرانی من این هست که بیان با شرکت‌های خصوصی چینی وارد مذاکره بشن که واکسنی که هیچ گونه کیفیتی نداره وارد بشه. به نظر من خیلی مهم هست که بهترین واکسنی که هم تأثیرگذار هست، هم مؤثر هست، هم حداقل بالای 80 درصد در واقع کارایی داره وارد بشه، و اگر راه دیگه ای ندارن تنها آپشن میمونه واکسنی که خود دولت هند داره با آکسفورد انجام میده. اگر این مورد در واقع در دسترس نیست، تنها آپشن میمونه همون بحث واکسن روسی است، هرچند که مرحله سوم در واقع از لحاظ مجله علمی بررسی نشده، اما گزارش ها مشخص است و 22,000 مورد در واقع بررسی شدن و حداقل بالای 80% تاثیرگذاری داره. برای تایید شدن باید توسط در واقع منابع مستقل بررسی بشه. مرحله 1 و 2ش بررسی شده ولی مرحله 3ش هنوز بررسی نشده، ولی فایزر، مادرنا و مال آکسفورد بررسی شده. مشکلی که در ایران هست، ما داریم نگاه میکنیم ببینیم چه آپشن دیگه وجود داره و امیدوارم که یک سیاست مشخصی باشه و بیان حداقل از واکسن هندی دولتی نه خصوصی، چون بحث واکسن خصوصیش هم زیر سوال هست، به عنوان تنها آپشنی که تایید شده آکسفورد هست استفاده کنیم.
کامیر علایی بود، پزشک در آمریکا. دبیر کل سازمان ملل متحد کودتای ارتش در میانمار علیه دولت منتخب و بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر رهبران سیاسی حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی را محکوم کرد. آنتونیو گوترش در بیانیه تحولات کنونی در میانمار را ضربه جدی به اصلاحات دموکراتیک در این کشور ارزیابی کرده است. ارتش میانمار با طرح ادعای وقوع تقلب در انتخابات ضمن بازداشت رهبران این کشور، قدرت را به فرمانده ارتش سپرده و به مدت یک سال نیز وضعیت اضطراری اعلام کرده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ساعتی پس از بازداشت آنگ سان سوچی و شماری از چهره‌های حزب حاکم در میانمار، ارتش این کشور با اعلام وضعیت اضطراری خبر داد که قدرت را به طور کامل در اختیار گرفته است. یک شبکه تلویزیونی نزدیک به نظامیان روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش یک ژنرال سابق را فعلا به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده است. صبح دوشنبه میو نایونت، سخنگوی نهاد ائتلاف ملی برای دموکراسی در میانمار، با اعلام خبر بازداشت آنگ سان سوچی و وین ماینت، نویسنده و مورخ سرشناس، از این اقدام با عنوان یک کودتا یاد کرد. بازداشت خانم آنگ سان سوچی و یارانش در پی تنش‌های فزاینده بین دولت غیر نظامی و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی در میانمار رخ می‌دهد. ائتلاف ملی برای دموکراسی در انتخابات ماه نوامبر گذشته در رقابت با یک حزب طرفدار ارتش پیروز شد، اما ارتش این انتخابات را مخدوش دانست و نظامیان گفتند که معتقدند در جریان آن تقلبات گسترده رخ داده است. کمیسیون انتخابات میانمار ادعای ارتش را رد کرد و تأکید داشت که خطای عمده‌ای که منجر به تغییر نتیجه انتخابات شود رخ نداده است. قانون اساسی میانمار 25% کرسی‌های پارلمان این کشور را در اختیار ارتش گذارده است. همچنین کنترل 3 وزارتخانه کلیدی دولت آنگ سان سوچی نیز به ارتش واگذار شده بود. رویدادهای دوشنبه در میانمار با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اقدام ارتش میانمار به کودتا و بازداشت آنگ سان سوچی را محکوم کرد و آن را ضربه جدی به اصلاحات دموکراتیک در میانمار دانست. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، خواهان بازگردانیدن سریع قدرت به آنگ سان سوچی شد. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، این اقدام را محکوم کرد. وانگ ونبین، وزیر خارجه چین، گفت ما این رویداد را پیش بینی کرده بودیم و از نزدیک تحولات را دنبال می‌کنیم. توشی میوتسو موتگی، وزیر خارجه ژاپن، گفت کشورش از روند دموکراسی در میانمار حمایت می‌کند. تاکنون کشورهای دیگر از جمله هند و استرالیا نیز خواهان پیشبرد روند دموکراسی در میانمار شدند. آنگ سان سوچی، 75 ساله و برنده جایزه صلح نوبل، در سال 2015 پس از سالها زندان خانگی به قدرت رسید. خانم سوچی که به خاطر مبارزات خود برای دموکراسی در ابتدا چهره‌ای مورد حمایت جامعه بین‌المللی بود، طی سالهای اخیر به دنبال حمایت از عملیات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا با انتقاد گسترده بین‌المللی روبرو شده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. در حالی که پیشبینی می شود دادگاهی در مسکو فردا سه‌شنبه برای الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین حکم زندان طولانی مدت صادر کند، دیروز یک‌شنبه بار دیگر در سراسر روسیه برای آزادی وی تظاهرات گسترده‌ای برگزار شد. خشونت پلیس در برخورد با معترضان انتقادهای فراوانی در آمریکا و اتحادیه اروپا را برانگیخته، اما حکومت روسیه کشورهای غربی را از مداخله در امور داخلی خود برحذر داشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک شنبه بار دیگر در بسیاری از شهرهای روسیه ده ها هزار نفر در اعتراض به بیقانونی و فساد حکومت و همچنین برای آزادی الکسی ناوالنی و معترضان تجمعات هفته قبل به خیابان آمدند. اما خشونت نیروهای امنیتی حتی بدتر از هفته پیش بود. خیابانها و میدانهایی که به عنوان محل تجمع و راهپیمایی تعیین شده بود پیش پیش مسدود شدند. شهرداری مسکو در اقدامی کم سابقه هفت ایستگاه مترو را تعطیل کرد. در این شرایط رهبران اپوزیسیون که در روزهای پیشین به بازداشت خانگی محکوم و یا مجبور به ترک کشور شدند، سعی می کردند از طریق شبکه‌های اجتماعی به تجمعات زمان ببخشند که این باعث شد در برخی شهرها تظاهرات به یک بازی موش و گربه با پلیس ضد شورش تبدیل شود. نیروهای امنیتی با خشونت کم سابقه تظاهر کنندگان را با باتون و شکر می زدند. در برخی جاها از گاز اشکاور استفاده کردند و دست کم یک مامور پلیس با سلاح گرم به سمت تظاهر کنندگان نشانه رفت. گزارش ها حاکی است که در رکورد جدید بیش از 5000 نفر از جمله ده ها خبرنگار بازداشت شدند. اکثر 1600 نفری که در مسکو دستگیر شدند در مسیر زندان متروسکا تیشنا که الکسی ناوالنی در آنجا به سر می برد به دام پلیس افتادند. یولیا ناوالنی همسر الکسی که در میان بازداشت شدگان بود به دلیل شرکت در تظاهرات به پرداخت جریمه سنگین محکوم شد. الکسی ناوالنی که تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم شده بود دو هفته قبل به محض بازگشت به روسیه بازداشت شد. او 7 سال پیش به اختلاس و 3.5 سال زندان تعلیقی محکوم شده بود، در حالی که دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام جرم علیه وی را بی اساس خوانده، دادستانی کل روسیه اصرار دارد. او با خروج از کشور و سفر به آلمان برای معالجه شرایط حبس تعلیقی را نقض کرده و باید زندانی شود. سه‌شنبه دادگاهی در مسکو در این باره تصمیم خواهد گرفت. کنستانتین کالاچوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است حکومت روسیه در پی تشدید فشار بر الکسی ناوالنی و هوادارانش خواهد بود.
دایره هواداران ناوالنی به سرعت رو به رشد نهاده. وسعت اعتراض‌ها بسیار گسترده‌تر از گذشته است. فیلمی که ناوالنی درباره کاخ پوتین منتشر کرد نقش بسیار مهمی در کشاندن مردم به خیابان داشت، اما بی توجه به اینکه انگیزه معترضان چه بوده، سیاسی اقتصادی، نارضایتی از مدیران محلی، خستگی از پوتین و یا اعتراض به فساد، این جنبش کاملا سیاسی است و مشخصا بسیاری هم هستند که از ترس به خیابان نیامدند اما از معترضان حمایت می کنند. در این شرایط بزرگترین دغدغه حکومت مهار نارضایتی هاست. به همین دلیل شدت خشونت نیروهای امنیتی و دروغگویی به طور بی‌سابقه افزایش یافته. کرملین امیدوار است که با بازداشت رهبران اپوزیسیون و ایجاد رعب و وحشت میان معترضان از هواداران ناوالنی بکاهد، اما مهمتر از آن می‌کوشد کسانی را که هنوز برای پیوستن به جنبش اعتراضی در شک و تردیدند بترساند یا گول بزند.
عفو بین الملل در بیانیه از دولت روسیه خواست فوراً تمام کسانی که در تظاهرات اخیر بازداشت شدند و به گفته این سازمان زندانی سیاسی هستند را آزاد کند. واشنگتن و بروکسل خشونت نیروهای امنیتی را محکوم کردند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، بازداشت‌های گسترده تظاهرکنندگان و خبرنگاران در روسیه را غیر قابل قبول خواند. جوزف بوریل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که قرار است اواخر هفته جاری به روسیه سفر کند، دولت این کشور فرا خواند به تعهدات بین‌المللی خود وفادار باشد. در مقابل مسکو به کشورهای غربی هشدار داد از مداخله در امور داخلی روسیه بپرهیزند. در حالی که کرملین الکسی ناوالنی را چهره کم اهمیت و جنبش اعتراضی در حمایت از وی را غیر قانونی می‌داند، خبرگزاری رویترز به نقل از قانونگذاران نروژی گزارش داد که الکسی ناوالنی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده. آن رایسکه، رادیو فردا.
از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها راست ساعت 6 عصر به وقت ایران.